جناب آقای هامپور، مرسی که تو این برنامه همراه ما هستین و به سوالات پرتکرار متقاضی‌ها در مورد دادگاه‌های عالی کانادا پاسخ میدین.
سلام، خیلی ممنون، مرسی خانم ساقی، و امیدوارم که این برنامه و حالا به همراه پادکست قبلی که با هم دیگه ضبط کردیم بتونه بیشتر سوالای متقاضیان رو جواب بده. من در خدمتتون هستم.
مرسی، از شما ممنونم. خب من با اولین سوال شروع میکنم. در واقع متقاضی میخوان این رو بدونن که بعد از ریجکت شدن، با توجه به اینکه پروسه از طریق اداره مهاجرت داره در واقع پیگیری میشه و نتیجه هم از طریق اداره مهاجرت در واقع اعلام شده، آیا امکان پیگیری پروندهشون از طریق دادگاه وجود داره؟
خب ببینید، پرونده‌ای که در سیستم اداره مهاجرت کانادا ریجکت میشه یا ریفیوز میشه فرقی نمی‌کنه، این پرونده خب طبیعتاً پایان کارش نیست و امکان پیگیریش از طریق چند راه مختلف وجود داره. حالا یا فرد باید بیاد یک پرونده جدید در خود سیستم اداره مهاجرت باز کنه، یا باید درخواست بده که همون دپارتمانی که ایشون رو ریجکت کرده تغییر رأی بده، تغییر نظر بده، یا اینکه باید تصمیم بگیره که به سمت دادگاه عالی کانادا بره و در اون دادگاه که آخرین اصطلاح ما میگیم ریزورت، آخرین پناهگاه اون فرد هست، بره و اعتراض خودش اونجا اعلام بکنه.
چون شما اشاره به فرد کردین، الان برای من این سوال پیش اومد که اگر شخصی خودش اقدام کنه و از طریق وکیل اقدام نکنه، میتونه بازم پروندهش رو به دادگاه ارجاع کنه؟
بله، امکانش هست. ببینید، به هر حال مثل خیلی از مسائل دیگه توی دنیا این نیست که شما حتما باید مثلا یک مسیر کاری از طریق وکیل انجام بدید که امکانش براتون وجود داشته باشه. بیشتر چیزایی که مسائل حقوقی معمولا باز هست برای افراد، یعنی میتونن خودشون اقدام بکنن یا میتونن وکیل استخدام کنن. حالا من میخوام از این سوالی که شما پرسیدین استفاده بکنم برای اینکه موضوع رو توضیح بدم. ببینید، آفیسرهای اداره مهاجرت خیلی افراد بیزی هستن، زمان خیلی خیلی محدودی برای خوندن یک پرونده مهاجرتی دارن، شاید 4 تا 5 دقیقه، و طبیعتاً خوندن اون همه فرم و استادی پلن و نامه دفاعی وکیل و مدارک مالی و اینها گاهی شاید 45 دقیقه زمان نیاز داشته باشه اگه بخواد فرد دقیق اینا رو مطالعه بکنه. برای همین خیلی از تصمیم ها میبینیم که به صورت شهودی گرفته میشه، با دقت کافی نظر نمیدن و فکر میکنم خیلی از وقتها دوستانی که ریجکت میشن، حالا تو هم تو نامه ریجکتی هم توی فایل کیس نوت میبینن که آیتم هایی که نوشته میشه خیلی جنراله، که میدونم حالا احتمالا جلوتر شما میخواد از من بپرسین. برای همین بله، شما میتونید خودتون اقدام بکنید، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که توی هر کدوم از این حالت‌ها که اگه وکیل داشته باشین یا خودتون اقدام بکنید، مقدار شانستون چقدر. من فکر میکنم کاملا منطقی باشه که یک آفیسر اداره مهاجرت یا فردی که در سیستم قضایی کورت کانادا فعالیت میکنه، اگر ببینه که پرونده از طرف یک فرد پروفشنال یا حرفه‌ای ارسال شده و به حال دفاعی روی پرونده وجود داره، احتمال این که میگم احتمال، قطعیتی توش وجود نداره، احتمال این که دقیق‌تر و با جدیت بیشتری اون فایل رو مطالعه بکنه به نظر من بیشتر از حالتیه که فرد به صورت مستقل خودش اقدام کرده و رفته جلو.
ممنونم. یه سری از دلایل ریجکتی مرتبا در واقع تکرار میشه، مثلا مثل اینکه استادی پلن ضعیفه، تای ضعیفه، دلایل کافی برای برگشت متقاضی به کشورش وجود نداره. این دلایلی که وجود داره و مرتب داره تکرار میشه، آیا با توجه به این دلایل شما توصیه میکنین که پرونده بره دادگاه یا اینکه باز از همون طریقه اداره مهاجرت پیگیری بشه؟
بله، سوال خیلی خوبی میکنین. حالا خیلی از بچهای ویزا موندیال این سوالو من دیدم میپرسن همیشه و خیلی از افرادی هم که حالا خودشون اقدام کردن یا وکیلای دیگه داشتن. کاملا درست میگین. ببینید توی ریجکت یا مخصوصا حالا در سال 2019 و 2020 خیلی این اتفاق افتاد. ریجکتی ها عواملش خیلی از طرف آفیسر خیلی جنریک، خیلی به صورت کلی داره مطرح میشه. مثلا فرض کنید حالا اون آیتمایی که شما گفتیم، به فرض اگر ما نگاهی بکنیم به مثلا موضوع استادی پلان، آفیسر میاد مینویسه که استادی پلان is vague، یعنی استادی پلان going. خب در حالی که اگر با حالا اون آیتم هایی که باید توی اون استادی پلان نوشته می شده خوب بررسی بشه، می بینید که اصلا به هیچ وجه گنگ نیست و اون استادی پلان می بینید که همه اون جوانبی که باید پوشش می داده رو کاملا پوشش داده، البته به همراه نامه حساب میشن وکیل در کنار هم، اون احتمال میبینی پوشش داره، ولی بازم آفیسر میاد مینویسه استادی پلان از وی. یا اینکه مثلا فرض بکنیم میاد مینویسه که مثلا موضوع فامیلی تایز رو ایراد میگیره، در حالی که فرد اصلا هیچ فردی رو در کانادا نداره و تمام افراد و اقوام و خانوادهش و همه اینا مثلا در کشور خودشون، حالا اگه ایران باشه تو ایران است. این نشون میده که خیلی از آفیسرها در زمانی که این تصمیم رو دارن میگیرن دقت کافی نمی کنن. و من توی حالا مکالماتی که دارم با موکلین میبینم که خیلی از وقتها ناخودآگاه، البته این اتفاق پیش میاد و قابل درکه، مثلا فرض بکنین موکل من میاد و تمام تلاش خودش رو میکنه که از پرونده خودش ایرادی رو پیدا بکنه و به این نتیجه برسه که اوکی بس من این ایراد رو داشتم و این داشتن این ایراد سبب این شده که آفیسر بیاد اون نکته رو بنویسه. مثلا من استادی پلانم ضعیف بوده، آفیسر نوشته استادی پلان از ویگ، یا مثلا من توضیح کافی در مورد مثلا تای ندادم، پس آفیسر اومده نوشته تای شما ضعیف. خب این دوستان به حال من میفهمم، البته درک میکنم توضیحی که میدن، ولی اگر شناخت دقیق تری از سیستم داشته باشن و تجربه حالا هزاران فایل، میبینن که نه، خیلی وقتا، یعنی بیشتر وقتا زمانهایی که شما پرونده خوبی و البته به اداره مهاجرت ارائه کردین، معنیش این نیست که حتما اون آفیسر پرونده شما رو دقیق بررسی کرده باشه و شما ریجکت کرده باشه. خیلی وقت آفیسر اصلا نمیخونن پرونده شما رو، دقیق بررسی نمیکنن، یا اون روز حوصله ندارن، یا اون روز نمیدونم با یکی دعواشون شده. به حال یه انسان اونجا نشسته و تو اون لحظه یک انسان داره تصمیم میگیره و ممکنه که تو اون لحظه اشتباه بکنه، که ما میبینیم این روزا خیلی این اشتباه زیاد شد. پس تمام موضوع این هستش که شما بهترین فایل رو به اداره مهاجرت بدید و بهترین دفاعیه رو همراه اون فایل بگذارید و منتظر باشید که نتیجه درست رو بگیرید. یه خود از سوال شما فکر می‌کنم دور شدم دیگه، ببخشید.
خواهش میکنم، مرسی. خب این دلایل ممکنه توی در واقع ریجکتی نوعهای مختلف ویزا وجود داشته باشه. من سوالم اینه که چه نوع پرونده هایی رو کلا میتونیم به دادگاه ارجاع کنیم؟ آیا فقط پرونده های تحصیلی یا نوعهای دیگه در واقع پرونده هم میشه به دادگاه ارجاعشون کرد؟
نه، شما هر پرونده‌ای رو میتونید در دادگاه کانادا یا همون فدرال کورت کانادا که لست ریزورت میگن بهش، اصطلاحاً آخرین پناهگاه هست، میتونید به اونجا ببرید. به حال اونجا توی دادگاه های کانادا، نکته‌ای که شنونده عزیز توی ویزا موندیال باید توجه بکنن اینه که یک قاضی که در سیستم یا همون جاج که در سیستم جودیشیال کانادا داره فعالیت میکنه، کارش این نیست که بیاد ببینه که آیا مثلا شما واجد شرایط برای گرفتن ویزا هستید یا نیستید. خب اون فرد اصلا کاری به این موضوع نداره و نقش اون فرد، نقش اون قاضی این هستش که بیاد ببینه آیا نحوه رسیدگی و نحوه مطالعه پرونده شما منصفانه بوده یا نه. خب این دوتا خیلی با هم متفاوته، براتون یه مثال میزنم که خوب جا بیفته. فرض بکنید آفیسری، معذرت میخوام، قاضی میاد رأی یک آفیسر رو میخونه و ممکنه اون قاضی در تو دل خودش بگه که اوکی حق متقاضیه، متقاضی داره درست میگه، یعنی اون منطق اون تصمیم گیری رو رأی رو به متقاضی بده و بگه به نظر من این متقاضی با توجه به شرایطش حقش این هست که ویزا بگیره، ولی همون قاضی همون پرونده رو رد بکنه و بگه نه این پرونده واجد شرایط برای این که تصمیم روش شکسته بشه نباشه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه قاضی ایرادی در مسیر خوندن و بررسی اون پرونده نمیتونه پیدا بکنه. این دوتا موضوع خیلی به هم نزدیکن، دوستان باید دقت بکنن. مسیر رسیدگی به یک پرونده یعنی این که تمام متریال یا همون فکت هایی که روی اون پرونده وجود داره دقیق و خوب خونده شده. این یک، همین اتفاقی که خیلی از وقتها آفیسرها دقت نمی کنن بهش و نمی خونن. مثلا فرض کنید فردی هیچ گره‌ای با کانادا نداره، آفیسر میاد می نویسه فامیلی تایز، یا فرض کنید در داخل استادی پلنش همه چیز خیلی خوب توضیح داده شده، آفیسر میاد می نویسه استادی پلن گونگ، یا فرض بکنید که این فرد پول کافی برای تامین هزینه‌های خودش داره، آفیسر میاد میگه که نداره. خب اینجا نظر شخصی قاضی درگیر نیست، اینجا موضوع اینه که منصفانه پرونده خونده نشده. ما اصطلاحا بهش میگیم باید fair باشه و reasonable، یعنی باید منطقی و منصفانه باشه. چی؟ آیا تصمیم منظور ما؟ نه، نحوه خوندن و نحوه مطالعه و نحوه بررسی و در نظر گرفتن تمام اون فاکتورهایی که روی اون پرونده وجود داره باید منصفانه و عادلانه باشه و منطقی باشه. پس نقش ما در زمانی که حالا در خود شروع پروسه اینه که بیایم اولا تمام این پرونده رو دقیق با متریال بسیار خوب با اون با منطق خیلی درست و حرفه‌ای چیدمان کنیم و بریم جلو. تو مرحله بعدی آفیسر ممکنه، آفیسر اداره مهاجرت ممکنه بیاد و نقش خودش رو خوب ایفا نکنه، استادی پلن رو اصلا نخونه که معمولا نمیخونه متاسفانه، مدارک رو خوب نگاه نکنه و بیا تصمیم بگیره که فایل رو ریجکت بکنه. خب تو این مرحله با توجه به این که ما اطمینان داریم که آفیسر خوب این کار رو انجام نداده، میتونیم کار رو به سمت دادگاه بکشونیم. در دادگاه از این موضوع اطمینان داریم که قاضی که اونجا هست تمام فاکتورها، متریال و فکتی که روی پرونده وجود داره رو با دقت بررسی میکنه و اگر به این تصمیم برسه که آفیسر این کار رو منصفانه و عادلانه انجام نداده، تصمیم آفیسر رو ازش میخواد که ریویو بشه، یعنی از آفیسر میخواد که یه بار دیگه به تصمیمش نگاه بکنه و اگر یعنی با دقت بیشتری بیاد این متریال روی پرونده رو بخونه و نظرش دوباره بده. این داستانی هستش که در مورد سوال شما حالا من خود کامل تر توضیح دادم و بله در مورد همه پرونده های مهاجرتی در صورت ریجکتی امکان این که به سمت دادگاه های کانادا برن رو دارن.
بله، توی صحبتاتون در مورد مدارک صحبت کردین، آیا لازمه که در واقع مدارکی که داره به دادگاه ارائه میشه همون مدارکی باشه که به اداره مهاجرت ارائه شده، یا یعنی اینکه لازمه مدارک قبلی آپدیتی روش انجام بشه؟
بله ببینید سوال خوبیه. ببینید شما وقتی که اعتراضی میدید روی رأی یا حالا از طریق اون اعتراض از طریق خود اداره مهاجرت میدید، یعنی درخواست ریکانسیدریشن میدید یا موضوع به سمت دادگاه میکشونید و توی دادگاه بحثش میکنید، این نوع اعتراض ها based on submitted document هستن، یعنی بر اساس داکیومنت هایی هستن که قبلا سابمیت شدن و شما اصولا تا وقتی که ازتون خواسته نشه داکیومنت جدید رو نمیفرستیم، بلکه همونطور که عرض کردم تو سوال قبلی بحث شما در این هست که نحوه رسیدگی و مطالعه این پرونده درست نبوده. یعنی من مطالبی رو گذاشتم توی پروندم، متریالی داشتم، منظورم از متریال اون مدارکه، مدارک مالی داشتم، استادی پلنی داشتم، طرح درسی داشتم، نامه دفاعی داشتم که شما اونها رو نخوندین، اونها رو بررسی نکردین، به اونها توجه نکردین، انگار که اصلا من اونها رو بر شما نفرستادم. خب این چون عادلانه نیست، خب چون عادلانه نیست، فیر نیست و ریزنبل نیست، به خاطر همین این امکان وجود داره که شما اعتراض کنید.
آیا میتونیم واسه پرونده در واقع دادگاه شانس در نظر بگیریم؟ منظورم اینه که آیا میتونیم درصد شانس بدیم که چقدر احتمال گرفتن ویزا با پروسه دادگاه بیشتره یا با پروسه اداره مهاجرت؟ میشه بر شانسی در نظر گرفت؟
ببینید، میشه و طبیعتاً میشه این کارو کرد، حالا شاید نشه درصد دقیقی داد ولی میشه. البته من دوست دارم در مورد این موضوع کمی بیشتر صحبت کنیم. موضوع اول برمیگرده به این که این در پاسخ این سوال شما، این که شما چه اندوخته‌ای دارید. منظورم از اندوخته اون موادی، اون متریالی، اون مدارکی، اون سناریویی هستش که شما از قبل ارائه کردید به اداره مهاجرت. شما به اداره مهاجرت چه چیزی دادید که بر اساس اون انتظار دارید که نتیجه بگیرید؟ اگر مدارک شما و توضیحات شما، نامه دفاعی وکیل شما خوب باشه، یعنی همه چیز درست و اصولی انجام شده باشه، شما شانس بسیار بالایی دارید توی ویزا، توی مرحله دادگاه، برای اینکه به هر حال گرفتن ویزا یک سری فاکتورهایی داره مشخصه که معمولا 10 تا 15 تا مورد هست که آفیسرها به خاطر اونها افراد رو ریجکت میکنن. وقتی شما تک تک اونها رو در نامه خودتون، حالا نامه خودتون که میگم، خیلی وقتا اینا در نامه‌ای که وکیل می نویسه قرار می گیره، اینا رو پوشش بدید و آفیسر بیاد شما رو ریجکت بکنه، طبیعتاً شما شانس خیلی بالایی دارید تو مرحله کورت و شاید 80-90% اینجور پرونده ها در مرحله کورت موفق میشن. اما اگه شما حساب میشن خوبی انجام ندادید تو مرحله اول، مداره که قابل قبول نذاشتین و توضیحات خوبی ندادید، نامه دفاعی نداشتید، استادی پلنتون مشخص نبوده چی بوده، خب طبیعتا وقتی به سمت جلوتر هم حرکت بکنید، برید تو مراحل دادگاه، شانستون خیلی پایینه. برای اینکه اونجا خب آفیسر میاد میگه اوکی شما، ببخشید، قاضی میاد میگه شما، اون آفیسری که روی پرونده نظر داده همه چیزو در نظر گرفته، همه چیزو دیده، توضیحات اون آفیسر هم میخونه و میبینه که خب نامنطقیه و چیزی از قلم نیفتاده. موضوع اینه که در مرحله دادگاه شما باید ببینید آیا چیزی از قلم افتاده در نگاه آفیسر، یعنی چیزی بوده که آفیسر میس کنه نبینه، یا مثلا پروسه‌ای رو غیر منصفانه تصمیم بگیره یا نه. توضیحش کمی دشواره چون خیلی اون مرز خیلی باریکی دارن اینا با هم دیگه. قاضی نظری در مورد کیفیت خود اون تصمیم، ذات تصمیم آفیسر نمیده. قاضی میاد نگاه میکنه آیا آفیسر رویه ها رو درست انجام داده یا نه. پس شما اگه متریال خوب بذارید، دفاع بکنید و تو بیشتر موارد آفیسرها اون متریال و اون دفاعی ها رو دقت کافی نمی کنن و ریجکت می کنن، دقت نکردن و ندیدن جز فاکتورهاییه که میتونه توی دادگاه فالو بشه، پیگیری بشه و شانس بسیار بالایی میده به شما برای موفقیت. و حالا من باز میگم، از این فرصت استفاده می کنم بگم که حداقل در ویزا موندیال که من تک تک پرونده های دوستان رو نظارت دارم و کاملا بهش مشرف هستم، به جرات میگم که تمام پرونده هایی که از شرکت ویزا موندیال میرن بیرون بسیار بسیار خوب این موضوع برشون فکر شده، تک تک این آیتم ها پوشش داده میشه در نامه، حالا بیشتر در نامه که من می نویسم برای تک تک موکلین، در نامه حساب میشن. تمام بحث گره ها، بحث مالی، بحث اون مسیر تحصیلی و اهداف تحصیلی اون فرد و بحث این که چرا اون فرد به کشور خودش برمیگرده و اینها، تمامش با به صورت مبسوط باز میشه و دفاع میشه. برای همین هم هست که دوستانی که بیشتر وقتا به ناحق ریجکت میشن توسط آفیسرهایی که خوب نمیخونن پرونده رو، در مرحله بعدی که به سمت دادگاه ها میرن شانس بسیار بسیار بالایی دارن و آمار قبولی ما هم خدا رو شکر در دادگاه بالای 90% بوده که نشون میده که از ابتدای این ساب میشن ها خیلی خوب داره انجام میشه.
بله ممنونم. فرمودین که در واقع خب اگر که داکیومنت ها به صورت کامل بوده باشه و حالا آفیسر اشتباهاتی انجام داده باشه و مطمئن باشیم که همه مدارک رو گذاشتیم و هیچ مشکلی تو مدارک بوده ریجکت شدیم، آیا بعد از همون ریجکتی اول میتونیم پرونده رو بفرستیم کورت، یا اینکه مثلا باید چند بار به اداره مهاجرت بفرستیم و بعد از چند بار سابمیت شدن توی اداره مهاجرت بهتر پروندهمون رو به کورت ارجاع کنیم؟
ببینید خانم اساقی، این بستگی داره، واقعا کیس بای کیس باید بررسی بشه. ما پرونده‌ای داشتیم که حالا خودتون که هم بیشتر جریان هستین، ما پرونده‌ای داشتیم که آفیسر یه اشتباه فاحش کرده که حالا ما بهش میگیم اشتباه فکت، یعنی یک موضوع کاملا مشخص و واضح رو آفیسر اشتباه کرده. مثلا فرض کنید فردی 18 سالش، آفیسر اومده گفته 16 سالش مثلا. خب این موضوع فکته. خب این موضوعی که فکت هستن شاید نیازی نباشه به سمت دادگاه حرکتشون بدیم و به احتمال زیاد ما میتونیم در خود اداره مهاجرت نتیجه گیری بکنیم. اما موضوعایی که مربوط میشن به پروسیجر اصطلاحاً یا همون نحوه خوندن و نحوه رسیدگی به پرونده، بیشتر مواردی هستن که احتمالاً به سمت کورت حرکت بشه بهتر. من در مورد این موضوع واقعا نمیتونم بگم کدوم پرونده بهتره، تو کدوم نقطه چه تصمیمی براش گرفته بشه، برای اینکه حالا از همین پلتفرم به دوستانی که تو ویزا موندیال اقدام کردن عرض میکنم که برای تک تک دوستان مسئول پروندهشون با من ارتباط برقرار میکنن، میشیم در مورد اون فایل کاملا مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم و با توجه به داشته هامون و با توجه به نظر آفیسر تصمیم میگیریم که کدوم مسیر رو حرکت بکنیم. در بعضی از موارد بر از اولی ریجکتی ما ترجیح میدیم به سمت کورت بریم، در بعضی از موارد ترجیح میدیم که نه. این بستگی داره به اون تحلیلی که من شخصا در مورد تک تک پرونده هایی که باشون کار میکنم انجام میدم و اونجا تصمیمم رو اعلام میکنم به همکاران معمولاً، که بعد اونا به موکلینمون اعلام میکنن که چی بوده تصمیم و نسبت به اون حرکت میکنیم و به سمت مسیرهای بعدیمون میریم. بله. پس سوال شما بستگی به کیس و شرایط داره و در هر شرایطی این میتونه تصمیم بگیریم که حالا اصلا یه پرونده جدید کاملا باز بکنیم توی اداره مهاجرت، ممکنه چیزهایی رو میس کرده باشیم که اونا رو باید بذاریم، که توی پرونده ویزا موزه خیلی کمی اتفاق میفته که میس بشه چیزی، یا اینکه اعتراض کنیم در خود اداره مهاجرت، یا اینکه موضوع رو اصطلاحاً اسکلیت کنیم یا بحرانیش کنیم و ببریمش تو مرحله دادگاه.
آیا امکان داره پرونده از طریق دادگاه هم به نتیجه نرسن، یا اگر از طریق دادگاه به نتیجه نرسن آیا امکان این که پروسر دوباره از طریق همون دادگاه به جریان انداخت وجود داره؟
ببینید شما باید در نظر بگیرید که تمام سوالهایی که شما میپرسید نسبیه و بستگی داره. من همش باید بگم بستگی داره. بستگی به چی داره؟ بستگی به سناریو و متریالی که از روز اول گذاشتید. من اصرار دارم روی این موضوع تاکید میکنم، برای اینکه روزانه سیلی از متقاضیان رو میبینم، متقاضیان غیر ویزا موندیال باید بگم، چون تو ویزا موندیال اتفاق بسیار بسیار بعیده که بیفته. سیل متقاضیان میبینم که ریجکت شدن، میان پروندهشون رو بررسی میکنیم، میبینیم که اصلا متریالی که گذاشته شده بسیار بسیار غیر منطقی بوده و چیدمان پرونده از ابتدا ایراد داشته. پس جواب سوال شما اینه که بستگی داره به اون داشته های شما همه این موضوع.
اوکی، مرسی از شما. هزینه حدودی در واقع ادامه پرونده از طریق دادگاه‌های کانادا چقدر هستش؟
بله، ببخشید من توی سوال قبلی بخشی رو میس کردم. این بود که لطفا شما سوالتون دوباره بپرسید. این سوالو، این که آیا اگر مثلا فردی بیاد تو سیستم دادگاه وارد بشه و حالا به هر دلیلی از دادگاه نتیجه نگیره باید چی کار بکنه؟ ببین خود دادگاه مراحل مختلفی داره. خب مرحله اولش اینه که شما اعتراضتون اعلام میکنیم به دادگاه و از طریق وکیلتون و اونجا تمام اون دلایلی که فکر میکنید پرونده درست رسیدگی نشده آورده میشه و حالا جزئیات خیلی زیاده که نمیخوام به اون بپردازم. یه مرور اولیه میشه و اگر توی اون مرور اولیه قاضی نظرش این باشه که به حال اینا این دفاعیه ها یک بیسی دارن، یک زمینه درستی ممکنه داشته باشن، میاد از خود اداره مهاجرت درخواست میکنه که تصمیم شما رو مرور کنه. دقت کنید، اصلا نمیگه که شما باید به این فرد ویزا بدین یا نه، میاد میگه تصمیم رو مرور کنید. و تو مرحله خب اون ریجکتی شما باز میشه، از بین میره دیگه، شما ریجکت نیست موقعیتتون و موقعیتتون برمیگرده به فردی که تازه درخواست ویزا داده. و حالا تو این مرحله یه آفیسر دیگه میاد پرونده رو دوباره مرور میکنه، اون نامه دعوای وکیل شما، فکتی که از اون اول گذاشتین، نامه دفاعی اولیه وکیل شما، همه رو شروع میکنه مرور میکنه و میخونه، نظر آفیسری که اول بوده هم میخونه، همه اینا رو تحلیل میکنه و بعد تصمیم میگیره که حالا تو این مرحله به شما ویزا رو بده یا نه. خب طبیعتا اگه ویزا رو بده که خب قضیه حل میشه و شما خوشحال میشید و تموم میشه داستان. اگر ویزا رو نده خب شما میتونید دوباره برگردین از همون مسیر اول که رفته بودین توی کور، دوباره کیس رو فالو کنین و این دفعه کیس رو به مراحل بعدی ببرید، به مراحلی ببرید که اصلا هیرینگ بهش میگن که اونجا از طرف اداره مهاجرت وکیلش و وکیل شما بیان بشینن و یه دفاعیات خودشون رو به صورت شفاهی بدن و اونجا قاضی تصمیم بگیره که همچنان باید رأی منفی باشه یا مثبت باشه یا چی باشه. در نهایت قاضی در سیستم دادگاهی کانادا تصمیم نمیگیره که شما ویزا بگیرید یا نه. قاضی نمیتونه به شما ویزا بده. قاضی فقط میتونه پروسه رسیدگی به ویزا رو بررسی کنه و ببینه آیا این پروسه درست بررسی شده یا نه. و همواره توی هر مرحله اگه نتیجهش این باشه که اون پروسه درست نبوده و مدارک خونده نشده و عادلانه و منصفانه نبوده، از اداره مهاجرت میخواد که رأی رو بشکونه و رأی جدید بده. حالا نکته اینجاست که وقتی اداره مهاجرت ببینه که قاضی اومده این رو در حقیقت قبول کرده که بخشی از متریال، بخشی از اون مدارکی که شما دادید دیده نشده یا تصمیم عادلانه نبوده، خب معمولا تجربه ما نشون داده که اونجا آفیسرهای اداره مهاجرت دیگه خیلی چالش نمی کنن. به حالی خود این چالش کردن، خود این ادامه دادن برای خود اداره مهاجرت هم هزینه خیلی بالایی داره، چون اونجا وکیل ها دارن رسیدگی می کنن و دیگه آفیسر نیست. برای همین بیشتر پرونده هایی که به اون مراحل می رسن، اگر پرونده خوب، مدارک خوب داده شده باشه و اصطلاحاً حالا بچه‌ای که دوستان که ریجکتی من ببخشید اون پادکست ریجکتی من گوش کردن، خوب بازش خوب باشه، تو ریجکتی خوب باشه، معمولاً تو مرحله تغییر رأی میدن و متقاضی رو اکسپتش میکنن.
مرسی. شما به سوال بعدی من که راجع به کلا مراحل کلی اعتراض در دادگاه کانادا،
خب دیگه خوبه،
سوال قبلی ما پس دوباره تکرار میکنم، اونم اینه که هزینه حدودی.
بله، ببینید حالا در مورد هزینه من باید توضیح بدم که پروسه استخدام یک وکیل حقوقی و فرق میکنه وکیل مهاجرتی توی کانادا بسیار گرونه. پروسه ارزونی نیست رفتن به سمت دادگاه‌های کانادا. و شاید یکی از دلایلی که خیلی از دوستان این کار انجام نمیدن خود هزینه هاش باشه. واقعا حالا مخصوصا برای کشور ما توی ایران با توجه به اون تبدیل نرخ ارز و اینها که سرسام‌آور هست، خب این گاهی خیلی سخت. میانگین هزینه ای که به صورت میانگین توی کشور کانادا برای انجام مراحل دادگاه دریافت میشه بین 5 تا 10 گاهی 12 هزار دلار، که این رنج خیلی اون بازه یکمی زیادش به خاطر اینه که مشخص نیست در کدوم مرحله این پرونده بسته میشه. آیا تو مرحله اول که قاضی میاد میگه که اداره مهاجرت دوباره مرور کن تموم میشه، یا اینکه نه کار به مرحله بعدی کشیده میشه که باید جلسه اون دفاع شنیداری انجام بشه، خب اون جلسه باز هزینه رو بالاتر میبره. پس نسبت به اون مرحله بین 5 تا 12 هزار دلار در کانادا این کار هزینه داره میانگینی که وکیل دریافت میکنه. ما خوشبختانه بعد از مدتی توی ویزا مدیال، بعد از مدت زیادی که روی موضوع داشتیم کار میکردیم، به حال کیس های ریجکتی خیلی زیادی که خارج از این سیستم خود ویزا موندیال، به حال توی ایران من دیدم هر کسی که ریجکت میشه حالا خودش اقدام کرده یا وکیل دیگه ای داره، خوشبختانه میان به سمت ویزا موندیال و کمک میخوان. به حال با توجه به این مدت زیادی کار کردیم و تونستیم اعداد منطقی تری توی اون پیشنهادی که داریم آماده بکنیم با وکیلایی که اینجا کار میکنیم و وکیلای حقوقی منظورمه، تونستیم توافقاتی بکنیم که با اعداد خیلی منطقی تری این کار رو پیگیری بکنیم، حالا مخصوصا برای بچه های ویزا موندیال که اعداد بسیار منطقی، برای غیر ویزا موندیال یا هم که نامه ریجکتی میگیرن با یه آفر خیلی منطقی تقریبا نصف اون چیزی که من گفتم حدودا، حالا کم و بیش ما این کار رو داریم انجام میدیم و خدا رو شکر نتیجه هم خیلی خوب بوده تا امروز.
خیلی عالی، مرسی. من در واقع یه سوال رو پیش کردم از قبل، اونم اینه که آیا اگر پرونده تحصیلی هست و بخواد پرونده بره به دادگاه، باید نامه پذیرش در واقع همون نامه پذیرش قبلی باشه، یعنی باید دیفر کنن و بعد همون نامه پذیرش قبلی رو داشته باشن؟
ببینید، در مورد سوال خوبیه، در مورد اینکه چه مدارکی باید آماده بشه، همونطور که توضیح دادم شما در مرحله اعتراض یا در مرحله دادگاه بر اساس مدارک سابمیت شده دارید پیش میرید، یعنی مدرک جدیدی به اداره مهاجرت نمیدید فعلا. ببخشید. و اینکه چون مدارک جدیدی نمیدید، پس طبیعتاً نامه جدید پذیرش مالی و اینا رو هیچ کدوم نیازی بهش ندارید توی این مرحله. اما نکته‌ای که هست اینه که اگر قاضی بیاد از اداره مهاجرت بخواد که رأیش رو مرور کنه و اداره مهاجرت رأی در هنگام مرور زمان زیادی گذشته باشه، طبیعتاً از شما میخواد که مدارکتون رو آپدیت کنید، نامه پذیرش جدید رو بدید. ممکنه ازتون مدارک مالی رو بخواد توی این مرحله که ببینه همچنان شما توان پرداخت شهریه دانشگاه و هزینه زندگی در کانادا رو دارید. پس تو اون مرحله شما باید آمادگی داشته باشید. حالا اگر موکل ویزا موندیال هستید، این موضوع رو از قبل وقتی که تصمیم گرفتیم به سمت دادگاه بریم باید با ما مطرح بکنید، ما بهتون راهکار بدیم که در مورد حالا حساب بانکیتون چیکار بکنید و هر کدوم از این در مورد نامه پذیرشتون که معمولا خودمون برنامه‌ریزی می‌کنیم از قبل. و بله، باید یه نیم نگاهی داشته باشید که اون مدارکی که ممکنه از شما آپدیت بخوان، که حالا بیشتر از دو تا مدارکی بهتون گفتم هست، اینها رو بدونید که چجوری باید آماده بکنید که خود نکرد به مشکلی نخورید.
بله، معمولا پروسه دادگاه چقدر طول میکشه و در واقع یا زمان کافی خواهند داشت برای اینکه بتونن حالا اون پذیرششون رو دیفر کنن؟
بله، معمولا وجود داره، دادگاه پروسه طولانی داره دوستان، باید خیلی صبور و با حوصله باشین. البته تو مرحله اول که دادگاه میاد از اداره مهاجرت حالا درخواست میکنه که رأی خودش رو مرور بکنه، معمولا اون مرحله خیلی طول نمیکشه، شاید یه ماه تا 3 تا 4 ماه معمولا اون مرحله طول میکشه. و بعد که دست اداره مهاجرت میره، باز اداره مهاجرت معمولا توی 1 تا 2-3 ماه میکشه که جواب بده که تصمیمش چی است. ولی اگه کار به مراحل اون هیرینگ و اینا بکشه، گاهی ممکنه تا 1 سال هم طول بکشه. من باید عرض کنم که در مورد کیس هایی که حالا با شرکت ویزا مندیال کار کردم، وکیلشون بنده بودم، تا امروز خدا رو شکر خیلی نتایجمون خوب بوده و افرادی که ریجکت شدن و به سمت دادگاه رفتیم، با توجه به این، با علم بر این که ما میدونیم که تو بیشتر موارد این آفیسر داره اشتباه کرده، خدا رو شکر نرخ بازگشت پرونده هامون تو محله خیلی خوب بوده و این به حال جای شکر داره که بیشتر پرونده‌هایی که به اون محله رسیدن موفق بودن و تو همون چند ماه، خب طبیعتاً زمان خیلی کمتر، کارشون جمع جور شده.
مرسی از شما، ممنونم. و به عنوان سوال آخر میخواستم ازتون بپرسم که آیا اقدام کردن از طریق دادگاه توی سابقه مهاجرتی متقاضیا پوینت منفی داره؟
ببینید، خیلی، حالا این سوال که شما پرسیدین میدونم سوال خیلی از دوستانی هست که دارن اقدام میکنن. چند روز پیش من با یه خانمی صحبت میکردم که ایشون میگفتن که آره مثلا نمیخوام برن دادگاه، برای اینکه میترسن مثلا اسمشون مثلا اونجا به عنوان یه فرد تو بلک لیست بره. نه، به هیچ وجه به این شکل نیست. به حال حق قانونی شماست که مدارک شما دیده بشه. دقت کنید، من نمیگم حق قانونی شماست که ویزا بگیرید، چون ویزا حق نیست، ویزا یک امتیاز. کسی نمیتونه از ویزا نگرفتن شاکی باشه، چون ویزا حقش نیست. ویزا یک امتیازی که اون کشور داره به شما میده، به من داده و به بقیه ممکنه بدی یا نده. امتیاز رو میشه داد یا و میشه نداد، ولی حق رو باید گرفت. ویزا حق نیست، خب، ولی خونده شدن مدارک شما حق، اشتباه نکردن آفیسر حق. پس شما از حقتون میتونید دفاع کنید تو دادگاه، ولی نتیجهش حتما نیست که ویزا بگیرید، برای اینکه ویزا حق نیست. این فکر کنم کامل ترین جوابی که من میتونم به سوالتون بدم و به حال امیدوارم که تونسته باشم حالا این سوالی که پرسیدین خوب جواب بدم. اگه خوب جواب ندادم میتونین یه بار دیگه بپرسین، من بیشتر صحبت کنم.
نه، عالی بود، ممنونم. و میخواستم اینو بگم که خیلی از افراد هستن که خودشون اقدام کردن یا از طریق وکلای دیگه اقدام کردن و حالا ریجکت شدن و حالا مصممن که از طریق ویزا موندیال پروندهشون پیگیری بشه و به نتیجه برسه، که از همینجا از همشون تشکر میکنم به خاطر اعتمادی که به ما دارن. من خودم به شخصه، خب حالا چون تو ویزا موندیال هستم، دارم میبینم که در واقع تو تمام مراحل رویه ها با نظر مستقیم خود شما انجام میشه. ولی برای اون عزیزان میخوام ببینم که آیا توصیه‌ای بهشون دارین؟
بله، ببینید، به هر حال ممکنه افراد خودشون اقدام کنن، ممکنه با وکیلای دیگری اقدام بکنن، ممکنه با ویزا موندیال اقدام بکنن و ریجکت بشن. این چیز عجیب و غریبی نیست. خب یعنی ریجکت شدن چیز عجیب و غریبی نیست. ریجکت شدن چیزی نیست که دنیا به آخر برسه. اگه کسی ریجکت شد بگه او مثلا من دیگه الان چون مثلا ببخشید میگم ولی بیچاره شدم و نمیدونم همه چیز به هم ریخت و اینا، نه، ریجکت شدن واقعا به این شکل نیست. توی سیستم کانادا بعد از هر ریجکتی شما به اندازه مساوی شانس دارید برای اینکه پیروز بشید تو مرحله بعدی. شانس شما کم نمیشه. هیچ تایمی نیازی نیست بین دو تا ریجکتی بگذره که شما دوباره درخواست بدید. چیزی که تاکید میکنم روش همیشه و تاکید خواهم کرد، اقدام درسته. کار ما و شما اینه که ما درست اقدام کنیم و شما هم کارتون اینه که درست اقدام بکنید. کار اداره مهاجرت هم اینه که این مدارک رو بررسی کنه. ما باید مدارک درست با دفاعیه‌های درست و مناسب و منطقی رو به اداره مهاجرت بدیم. نتیجه رو نمیتونیم کنترل کنیم. ولی اگه اداره مهاجرت خوب اینا رو بررسی نکرد یا متریال ما رو نخوند، باز وظیفه ماست که ادامه بدیم این مسیر رو و به اداره مهاجرت بگیم که ببین شما این مدارک منو نخوندی، مدارک منو بخون و اگر خواستی منو ریجکت کن، مشکل نیست، ولی مدارک منو بخون و منو ریجکت کن، دقیق بخون، اشتباه نخون، چیزی جا ننداز، چیز کلی به من نگو، اینا حق، اینا رو میشه گرفت. برای همین من به همه دوستانی که همونطور که شما گفتید ویزا موندیالی و غیر ویزا موندیالی میخوام بگم که کار خودتون رو خوب انجام بدید، کار و کار شما و کار ما دادن مدارک درست و منطقی و کامل و جامع به اداره مهاجرت. من یه مثالی دارم که میخوام مثال تو این پادکستم بزنم. گاهی اوقات دوستانی که ریجکت میشن میان تمام تلاششون رو میکنن که از تو فایل خودشون ایراد در بیارن. مثلا فرض کنید آفیسر اومده گفته استادی پلن شما گنگ بوده مثلا، خب بعد این دوستان میان استادی پلنشون رو میز میذارن و هزار تا ایراد میگیرن، با چندین نفر میرن صحبت میکنن، مثلا یه نفر بهشون میگه نمیدونم شما باید اینو توضیح میدادی اونجا، یه نفر میگه باید اونو نمیگفتی، یه نفر میگه اون یه دونه جمله‌ای که اون وسط بود اگه اونو نمیگفتی ویزا میگرفتی نمیدونم، و این داستانهایی که به هر حال انتهایی نداره. من میخوام از اون دوستان خواهش کنم که یه مقدار تمرکز بیشتری داشته باشن. اگر حالا با شرکت ویزا موندیال کار کردن، تمام موارد دفاعیه، حالا 9 تا موضوعی هستش که باید خیلی خوب از اونا دفاع بشه و حدوداً 15 تا موضوع هستش که در کل باید از اونا دفاع بشه به جز 9 تا که اهمیت بیشتری دارن. تمام موکلین ویزا موندیال بدون استثنا اطمینان خاطر 100% من بهشون میدم که اون فاکتورها به خوبی و با دیتیل و بسیار با دقت براشون پوشش داده میشه. حالا نکته ای که هست اینه که به حال نامه‌ای که بعضی از این دوستان میبینن نامه استادی پلنشونه که اون رو مثلا ممکنه با چند نفر دیگه به اشتراک بذارن، نظرات مختلف و متفاوت صحیح و ناصحیح بگیرن، ولی من میخوام این دوستان میگم که ما در دو نامه دفاعی از شما مینویسیم، در نامه حساب میشن لتر، نامه‌ای که دست بنده هست و معمولا این نامه 7 تا 10 صفحه دفاعی از شما تنظیم میشه توش که اون دفاعی وصل میشه به تمام پرونده هایی که قبلا در سیستم، ببخشید، به بعضی از پرونده های شبیه شما که در قبلا در سیستم حقوقی کانادا اومدن به سمت دادگاه ها اعتراض کردن و موفق شدن، یعنی پرونده شما رو اونا بیس میشه و موضوع کاملا تخصصی هست و ببخشید من اینو میگم که یک یوزر عادی اصلا به هیچ وجه اون دانش رو نداره که در موردش حتی نظر بدن و من خواهشم اینه که نظرهای غیر تخصصی و غیر کارشناسی کمتر باشه و دوستان کمتر به افرادی که نظرات غیر تخصصی و غیر کارشناسی دارن اعتماد کنه. فرض بکنید نامه استادی پلن فردی دستش میاد میخونه و میگه مثلا چرا در مورد مالی در مورد این توی این نامه مثلا توضیح کافی داده نشده، من دارم بچه ویزا موندیالو میگم. خب این دوست عزیزمون مثلا نامه حساب میشن لتری که بنده نوشتم و ندیدن، خب نمیدونن که اونجا یک صفحه کامل با تمام جزئیات که این پولاشون از کجا اومده، ریزش چیه، ریز هزینه‌های تو زندگی کاناداشون چیه، مقایسه اینها و وصل شدنش به کیس های حقوقی، وصل شدنش به بندهای قانون، اینا رو نخونده و ممکنه مثلا این نامه رو برای یکی دیگه از دوستانشون که ویزا گرفتن، حالا در مورد اینا کمی صحبت میکنم، بفرستن، اون عزیز مثلا بیاد بر اساس تجربه شخصی خودش مثلا یه موضوعی رو بگه، بعد این دوستمون خیلی مثلا پنیک بشن، خیلی نگران بشن که چرا مثلا اون مورد توی نامه من نیست، پس من به خاطر اون ریجکت شدم. من واقعا میخوام همه ویزا موندیالی عزیز و غیر ویزا موندیالی فرقی نمیکنه دعوت بکنم که با نگاه تخصصی و کارشناسی به موضوع نگاه کنید، خیلی احساسی نباشه. و چیز دیگه که میخوام بگم اینه که شما و دوستتون اگر فرض کنیم هر دو 30 سالتونه، لیسانس دارید، معدلتون 14، نمره زبانتون 6 و از یک دانشگاه مثلا کنکوردیا هر دو پذیرش دارید و در یک روز یک ساعت مشخص درخواست ویزا میدید و همه فاکتورهای خانواده و شغلی و اینهای شما شبیه هم باشه، ممکنه یکیشون قبول بشین و یکتون ریجکت بشین. اصلا هیچ گارانتی نداره کیس های مشابه نتایج مشابهی بگیرن. پس چطور دوستان میان به راحتی مثلا فردی که ویزا گرفته، حالا یه اعتماد به نفسی هم به حال میشه گفت که به دست میاره، مخصوصا خودش اقدام کرده باشه، و از اون لحظه به بعد بعضی دوستان میشن کارشناس و مشاور که میخوان تلاش بکنن اون تجربه شخصی خودشون رو بست بدن به دوستان دیگه. من خواهشم اینه که هم اون فردی که مشاوره رو میده و همون دوستی که مشاوره رو میگیره آگاه باشن موضوع به این سادگی نیست، کلی بنده حقوقی وجود داره. من بعد از خودم شخصا بعد از 10 سال فعالیت توی این زمینه هنوز چیزایی هست که نمیدونم و گاهی واقعا شگفت زده میشم از اعتماد به نفس بعضی از دوستان که به راحتی نظر میدن، به راحتی مقایسه میکنن که ایثار با هم دیگه، به راحتی حتی نتیجه گیری میکنن از اونها، که برای من واقعا جای تعجب خیلی خیلی زیاد داره و میخوام از این دوستان دعوت کنم که این کار انجام ندن، به موضوع تخصصی نگاه کنن، به موضوع کارشناسی نگاه کنن و سعی کنن افراد متخصص رو بهشون مجال بیشتری بدن که اونا بیشتر نظر بدن. این چیزی بود که من می‌خواستم در موردش صحبت بکنم و امیدوارم به همه دوستانی که اقدام می‌کنن همون اول ویزا بگیرن، اگه نتونستن ناامید نباشن، اصلا تو مراحل بعدی با انتخاب افراد درست و مسیرهای درست، با مشاوره گرفتن‌های درست و گاهی با مشاوره نگرفتن‌های درست امیدوار بمونن و این مسیر رو برای خودشون ادامه بدن. برای من تشکر میکنم خانم ساقی و از همه همراه عزیز توی ویزا موندیال هم ممنونم و همه کسایی که این پادکست رو گوش میکنن هم تشکر میکنم که زمان گذاشتن.
آقای هانپور مرسی از شما که وقت گذاشتین و مرسی از توضیحات کامل و جامعتون مثل همیشه.
خیلی ممنونم.
همراهان عزیز ویزا موندیال و غیر ویزا موندیال برای همه شما خدا نگهدار.